قاهرين. در مباحث گذشته به اینجا رسیدیم که فی الجمله ولایت برای فقیه و برای عدول مؤمنین در نبود فقیه ثابته. بحث درباره این که زمینه عدالت، زمینه ولایت و سعه اون تا چه اندازه است، مباحثی بود که گذشت. برمیگردیم به اون قسمتی که مربوط به کتاب البیع است و به این مناسبت بحث ولایت مطرح شد. یادتون نرفته که بحث ولایت به این مناسبت طرح شد که بعضی افراد هستند خودشون از تصرف در اموالشون و این که بیع و شراء انجام بدهند محجورند، ممنوعند، چه کسی میتواند نسبت به مال دیگری بیع و شراء انجام بدهد؟ هر کسی فقط در مال خودش میتواند و بعضی از خودها نسبت به مال خودشون محجورند. آیا مواردی داریم که کسی بتواند نسبت به مال دیگری تصرف انجام بدهد؟ به این مناسبت بحث ولایت آمد. فروش مال یک نفر توسط دیگری بیع فضولی تلقی می شد، تصرف در مال غیر تلقی می شد، مگر در این موارد پدر و جد نسبت به مال طفل صغیرشون، از این نظر که ولایت دارن، پس دیگه بیع فضولی نیست. فقیه نسبت به مال طفل صغیر، یتیمی که ولی ندارد و همچنین غایب و همچنین مجنون و همچنین امور عامه و امثال اینها، عدول المؤمنین نسبت به همین گونه موارد، اینها تصرفاتشون جایز و گذراست و فضولی تلقی نمی شود. بحث ولایت در اینجا به این مناسبت مطرح شد که تصرفات ولی، یعنی کسی که معزون شرعن، کسی که لهو حق التصرف، کسی که لهو حق البیع و الشراء، دیگه فضولی نیست و بعد نیاز به اذن ندارد. موافقت و مخالفت اون طفل صغیر بعدهایی که بزرگ میشه، نه دیگه ضرر و نفعی در این معامله نداره، نمیتونه تأثیری در این معامله باقی بگذاره. این تناسبی بود که به این بحث کشیده شد. حالا به خصوص در این موارد ولایت ها این بحث پیش میاد که آیا حالا که میتونن تصرف کنن در مال صغیر، غایب، مجنون و امثال این موارد، هر گونه تصرفی که دلشون خواست میتونن انجام بدن؟ شارع به اینها اجازه داده، ولایت داده، این منصب رو داده که میتونید در مال طفل تصرف کنید، بیع و شراءتون جایزون، اما هر جور که دلتون خواست، به همه این هر جور دلشون خواست اجازه داده شده یا نه شرایطی دارن. مسئله در بحث ابوجد سابقا بالاجمال مطرح شد. در مورد پدر گفتیم که انم و تسالمه که پدر هر گونه تصرفی در مال طفل میتونه انجام بده، اما در مورد جد شیخ مسلم گرفت که تصرف مفسده دار نمیتونه انجام بده. اما این که علاوه بر مفسده نداشتن، مصلحت هم باید داشته باشه یا مصلحت لازم نیست، این مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. بعضی ها تمسک کردن با آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. بعضی ها گفتن جد و پدر متساوی هم، پدر میتونه تصرف کنه پس جدم میتونه تصرف کنه. گفتگوهایی که در اونجا مطرح شد، اون بحث در اونجا شد و تکرار نمیشه. ولی عیناً نظیر این بحث در مورد تصرف ولی فقیه و عدول المؤمنین نسبت به مال یتیم، صغیر، مجنون، غائب، امثال اینا میاد که اگر جایزه، جایز است تصرف کند به هر گونه که باشد، ولو تصرف ضرردار یا نه تصرف ضرردار نباید باشه، بلکه بدون ضرر باشه. حالا که بدون ضرر شد، آیا باید مصلحت دارم باشه یا دیگه مصلحت درش لازم نیست؟ این مسئله ایست که به این شکل حالا مطرح می شود. تعبیر فقهیش حل یجب مراعات القبط فی مال الیتیم، آیا مراعات غبطه یعنی مصلحت، سود، استفاده در تصرفات در مال یتیم لازمه یا مراعات سود و استفاده لازم نیست؟ جوابگوی به این سوال اولا آیه شریفه است که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. از این آیه چی استفاده میکنیم؟ چی برداشت میکنیم؟ ثانیاً روایات خاصه ای داریم، از اون روایات خاصه چی استفاده میکنیم؟ یک قدم به قدم باش پیش بریم. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. تو این آیه شریفه چند تا واژه وجود داره، چند کلمه وجود داره. مال الیتیمش معلومه، درباره کلمه مال الیتیم بحث و گفتگو نداریم. اموال و املاک یتیم به جای خود مثل سایر املاک. یکی صحبت لا تقربوس یعنی چه؟ و یکی الا بالتی هی احسن. واژه بالتی هی احسن مراد چیه؟ تا از زمینه این دو قسمت ببینیم نتیجه آیه شریفه چه می شود. در مورد کلمه لا تقربو، لا تقربو ز کلمه معناش معلومه، قرب، نزدیک شدن. نزدیک نشید مال یتیم را، معنای تحت لفظی عبارت روشنه، اما در این حال از نظر مراد که این لا تقربو بلا اشکال مقصود نزدیکی خارجی و به اصطلاح قرب و بعد مکانی مراد نیست. پس چی مراده؟ چند احتمال در اینجا مطرحه که این احتمالات هر کدام یه نتایجی داره، با یک دیگر موارد این نتیجه عموم و خصوص و کم و زیاد داره. ببینیم کدومی که از این احتمالات مطرحه و صحیحه. یک احتمال ممکن است این باشه: به هیچ نه مال یتیم را در اختیار نگیرید، دست رو مال یتیم نگذارید. دست گذاشتن نه معنای دست گذاشتن خارجی، مال یتیم را در اختیار نگیرید مگر در صورتی که به نفع او باشد، بلتی احسن بوده باشد. اینجور اگر معنا کردیم، اولین مرحله مال یتیم را در اختیار نگیرید مگر در صورتی که احسن بوده باشد. معنی این عبارت این است که شما خبر شدید کسی پدرش مرده، بچه یتیمی داره، اموالی داره، اموالش تو بیابون این طرف اون طرف ریخته، الانم به شما مربوط نیست، اما شما میتونید پاشید برید و اینها رو در اختیار بگیرید و جمع جورش بکنید و امثالی. آیا این کار لازمه یا نه؟ آیا میگه این کار را نکنید مگر این که بهتر بوده باشه؟ یعنی ببینید اگر این کار رو نکنید چطور میشه؟ اگر رفتید در اختیار گرفتید چه نتیجه میده؟ اگر در مجموع در اختیار گرفتنش احسن باشه برید در اختیار بگیرید، و الا نه. خیلی خوب، من فکرامو کردم، دیدم هیچ کس که نره سراغ این مال یتیم، وسط بیابون میمونه و سیل از بینش میبره. رفتم در اختیار گرفتم، آوردم جمعش کردم تو انبار، از باد و باران و سیلاب نجاتش دادم، جمع و جورش کردم، وضعیت کردم، در اختیار خود گرفتم مال یتیم را. بعدش چی؟ بعدش چی؟ بفروشم یا نفروشم؟ معامله کنم؟ خونشو پول کنم؟ پولشو خونه کنم؟ چی کارش کنم؟ این کاراش جایز یا جایز نیست؟ رو این معنا آیه از این نظر میشه دیگه ساکت. اونی که آیه درش بحث میکنه رو این معنا، همون مرحله اول در اختیار گرفتن و دست گذاشتن رو مال یتیم، اگر به ضرره نکن، اگر به سود این کار رو بکن. بسیار خوب، این کار رو کردم، دست روش گذاشتم، در اختیار گرفتم، اما تصرفات بعدی، فعل و انفعالات، فروش، اجاره، خرید، امثال اینا، ایناش چی؟ میشه آیه از این نظر چی؟ ساکت. اینه معنا. معنای دومی که احتمال میدیم اینجور بگیم، بگیم مراد از لا تقربو یعنی زیر و رو نکنید، جا به جا نکنید، تصرف نکنید، حرکتی ندید. خلاصه مال یتیم رو درش دست بردن به معنای جا به جا کردن و فعل و انفعال درش ایجاد کردن، لا تقربو الا بالتی هی احسن، مگر یه جا به جایی که احسن بوده باشه. اما من نه، جا به جا نمی کنم مال یتیم رو، اصلا زیر نظر نمی رم، اصلا سراغش نمی رم، اصلا سراغش نمی رم. در این مورد تکلیفی دارم روی این معنا، اصلا سراغش نمی رم، ترک می کنم به کلی، دست بهش نمی زنم، هیچ گونه تصرفی نمی کنم. آیا در این مورد تکلیفی دارم؟ نه، نسبت به اصل وضعیت ساکته رو این معنا. میگه اگر تصرف کردی، تصرفی باشد که به نفع بوده باشد، اما اصلا نمیخوام تصرف کنم، هیچ دست بهش نمیزنم، جا به جاش نمی کنم اصلا. و یا میفروشم ولی دست بهش نمیزنم. لا تقربو رو به معنای جا به جا کردن و دست گذاشتن و حرکت دادن و زیر و رو کردن ما، نه من اصلا هیچی نمیشینم، اون عقب میفروشم. تصرفاتی که مستلزم هیچ جا به جایی نیست. حالا یه احتمال اگه معنای لا تقربو این باشه، ما نگفتیم کلمه تصرف که تو آیه نبود که بگیم عرف بهش میگه تصرف یا نه، کلمه لا تقربوه. اگر یه نفر رو شما یه زنی رو عقد کنید برای یه آقای دیگه ای، عرف میگه نزدیکی کرده؟ چون من از این اصطلاح نزدیکی خودتون استفاده کردم این مثال رو زدم. در هر حال اگر معنای لا تقربو رو به این معنا گرفتیم، تقلیب و تحریک، نمیگیم حالا کدوم معناست، عرف چی میگه، معنای لا تقربو کلمه تصرف توش نیست، گفتیم قرب به معنی تقلیب و تحریک، زیر و رو کردن و حرکت دادن، نه من این حرکتی بهش نمیدم و زیر و رو هم نمی کنم. این یه معنا. معنای سوم اینه که به قول آقا مقصود از قرب هر گونه چیزی که عرف تصرف حساب بکنه، هر گونه نزدیک شدن به اون، هر گونه دخل و تصرف، هر گونه رابطه‌ای با اون برقرار کردن، به یک معنای وسیع در تصرف، اون چرا که عرف تصرف می نامد، نتیجتاً بیع و شرا و عقد خوندن و امثال اینها هم قربون. آیه میگه لا تقربو الا بالتی هی احسن، خب این معنا شامل این گونه تصرفات هم می شود. اما حالا آیه میگه نکنید این کار رو مگر احسن باشه، نکنید این کار رو مگه بهتر باشه. میمونه بر ما یه جا، اگر انجام بدم بهتره. آیه میگه اگر انجام دادی جایز، اما لازم این کار رو انجام بدم. لا تقربو مگر این که بهتر باشی. خب من اصلا نزدیک نمیشم، اصلا سراغش نمیرم، این چطور؟ آیا وظیفه‌ای دارم در مقابلش؟ ولو این که میبینم اگر کنار گذاشته بشه به ضررشه، منافعی از جیبش میره، به نفعش نیست، ولی در این حال میگم من که نمیخوام قرب پیدا کنم، اگه بخوام قرب پیدا بکنم باید احسان باشه. من نمیخوام اصلا قرب پیدا بکنم، نمیخوام نزدیک مال یتیم بشم. این چطور؟ آیه نسبت به این با ساکت. در این قسمت هر سه معنا با هم شریکه. اگر لا تقربو رو به معنای تحریک بگیریم، به معنا وضع الید بگیریم، به معنا تصرف العرفی بگیریم، به هر معنا بگیریم، لا تقربو معناش میشه این تصرفات این چنینی رو نکن مگر در صورتی که بهتر بشه. ولی من این که میخوام اصلا هیچ کدوم اینا رو انجام ندم، هیچ کدوم اینا رو انجام ندم، ولو اگر انجام بدم بهتره، ولو انجام ندادنش بدتره، ولی من نمیخوام انجام بدم. آیه هم چیزی نگفته به من، نفی نمی کنه این معنا رو، بر من حرام نکرده انجام ندادن را، اونی که انجام دادن است حرام کرده مگر در صورتی که بهتر باشه، ولی اونی که انجام ندادنه بر من تکلیفی معین نکرده. خب من میبینم مال یتیمون کنار از بینم میره، بر بر من از این آیه تکلیف استفاده نمیشه. اگه خواستی مفهوم هست در خود محصورون علیهش دلالت میکنه مفهومش، نه بیشتر. اگر گفت به این که مثلا جا القوم الا زید رو استثناء میزنه، انحصار میزنه نیامدن رو به زید در میان قوم، نه که همه دنیا اومدن، که انحصار رو نسبت به همه دنیا مفهوم نمیده که، نسبت به اون مستثناء منهش. الا بالتی احسن در مورد تصرفات استثناء میکنه و میگه جایز، غیر این لا یجوز، یعنی تصرفات قربی لا یجوز، اما چیزی که تصرف نیست و قرب نیست اونم لا یجوز، اونم منهی عنه، اینو دیگه دلالت نمیکنه که. این سه معنا. یه معنای چهارم میکنی اینجور، اگر بگی بگیم لا تقربوا مال الیتیم، معناش اینه که در مورد مال یتیم انتخاب نکنید هیچ راهی را مگر بالتی هی احسن. لا تختاروا فی مال الیتیم الا التی هی احسن. در مورد مال یتیم انتخاب نکنید هیچ راهی را مگر اونی که احسن باشه. اگر اینجور گفتیم ترک رو هم میکشید تو کار. ترک هم انتخاب یک راهیست. عدم القرب هم یه راهی رو انتخاب کردم. اگر بنا شد عدم القرب احسن نباشه و قرب احسن باشه، تصرف احسن باشه، این تصرف نکردن خودش میشه یک نوع قرب غیر احسن. به این معنا که اگر قرب به این معنا شد، یعنی اختیار هر گونه فعل یا ترکی در مورد مال یتیم، اون وقت شاهد بر این میشه که نه، اگر ببونی کنار به ضررش باشه حق نظری بذاری کنار، باید بری حفظ کنی معامله کنی. یا اگر مال یتیم رو تصرف کردی، وضعیت کردی، اووردی تو خونه، از باد و بارون نجات دادی، ولی الان باش معامله کنی، درآمد داره، تجارت میکنی، سود میبره، کنار بگذاری، نه کم کم قیمتش هم از بین میره، واجب این کار بکنی؟ بله، اون وقت میشه واجب. روی این معنای آخر. اما رو اون سه معنا این کار واجب نیست. حالا شد چهار احتمال.
ممنون می‌شود.
نه حالا مفسده نیست ولی احسن از او وجود داره. مالیتی این کنار گذاشته 10 سال هم میمونه هیچ طورش نمیشه. یه تون آهن داشته تو انبار، این آهن تو انبار رو بذاری باشه هیچ طورش نمیشه، ولی الان گرونه، 4 سبا دیگه ارزون میشه، میاد رو قیمت باقی. الان اگه بفروشی سود خوب میده، بکنم این کار رو؟ داغ دلش زنده میشه این وسط. بله؟ عموم مردم، عموم ولات، هر کس ولایت داره. آیا واجب است من هی فکرش بکنم به سود او یه کاری بکنم؟ و حتی اگر کار، عملش، انجامش اصله هست، از ترک واجب میشه اختیار الفعل؟ رو این معنای آخر بله، ولی رو اون 3 معنای دیگه نه. اون نسبت به ترک ساکت بود، اون 3 معنا اونی که روش صحبت میگرد میگو فعلی که میخوای انجام بدی مصلحت دار باشه، اگر کاری نمیخوای انجام بدی کسی کار به کارت نداره. اون 3 معنا اینطور میگوست. حالا از این 4 معنا کدومشو بگی؟ 4 احتمال در این آیه مطرح شد، کدومش درسته؟ وحشت دیگه مرتبه. مرحوم شیخ میفرماید آخری، چون فعل مستند نمیشه، ترک رو نمیشه به عنوان یک فعل مستند تلقی کرد، ولذا ظهور لفظ لا تقربو عدم الفعل رو قرب نمیشه گفت تا نه شاملش بشه. معنای آخر چنه ظهور داره در این که مراد نیست، مردد بین اون 3 معنای دیگه میشه. از میان اون 3 معنا اونی که شیخ بهتر به نظرش میرسه معنای 3، یعنی هر گونه تصرف عرفی، اعم از تصرفات عقدی یا تصرفات خارجی، تصرف نکنی در مال یتیم الا بالتی هی احسن. این یه قسمت از آیه. میایم سراغ قسمت دوم، الا بالتی هی احسن، تصرفی باشد احسن. اولا بفرمایید این کلمه احسن اینجا به معنای افعال تفضیلی هست یا نیست؟ درست است، فعل کلمه افعال تفضیله، اما ما داریم گاهی موارد که افعال تفضیل به معنای تفضیلی استعمال نشده، بلکه به معنای وصفی استعمال شده است. این الا بالتی هی احسن اینجا به معنای افعال تفضیلیه یا به معنای مطلق الحسنه؟ 2 احتمال، افعال تفضیل بودن یا مطلق الحسن. بنابراین که به معنای افعال تفضیل باشد، کاری که بهتر باشه. بهتر از چی؟ لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. احسن من چی؟ آیا معناش اینه؟ 2 احتمال، یه احتمال این است که معناش این باشه بلتی هی احسن من ترکه، هر کاری رو که میخوای انجام بدی ببین این کار بهتر از ترکش یا نه، اگر این کار از ترکش بهتره انجام بدی، اگه بهتری چرا انجام بدی؟ احسنیت رو نسبت به ترک بسنجی. احتمال دوم این است که نه، احسن من کل فعل سوا، اگه میخوای کاری انجام بدی رو مال یتیم باید حسابش بکنی بهترین ها رو انتخاب کنی، کاری که از نکردنش و از هر کار دیگر بهتر است. این 2 احتمال بنابراین که معنای افعال تفضیل باشه. اگر گفتی نه اصلا افعال تفضیل مراد نیست اینجا، بلتی احسن اینجا به معنای حسن، احسن احسن وصفی است، یعنی کاری که خوب باشه، کار خوب انجام بده، کار غیر خوب انجام نده. باز خوب بودن، خود خوب، نفس حسن، 2 احتمال درش هست. یه احتمال این است که معنای حسنی مشکلی بدی نداشته باشه، فساد نداشته باشه، ضرر نداشته باشه، کاری که ضرر نداره میگیم خوب. یه احتمال دیگه این است که نه، سودم داشته باشه، منفعت هم داشته باشی. نمیگیم از همه چیز احسن باشه یا از ترکش بهتر باشه، نه، این کار یه سودی درش باشه بالاخره، ولی اگر ترکش هم بکنی اون ترک هم یه سودی داشت، این کار هم یه سودی درش باشه. اینم دو احتمال. پس چهار احتمال در کلمه احسن هست: احسن وصفی، احسن تفضیلی. احسن تفضیلی دو معنا، افضل من ترکه، احسن من ترکه یا احسن من کل امر. احسن وصفی دو معنا، حسن به معنا عدم الضرر، حسن به معنا ما فیه نفع. این چهار احتمال درش پیدا شد. حالا اگر احسن تفضیلی گرفتیم و گفتیم احسن من کل امر، از همه چی، این بعدها آخر کلام روش بحث میکنیم، نتیجهش این میشه که همیشه در هر کاری که میخوام در مالیاتی انجام بدم تحریک کنم و بهترین ها رو انتخاب کنم، معمولا به رکود میکشه کار. چجور میتونم من بهترین ها رو انتخاب کنم؟ چطور میتونم بهترین ها رو انتخاب کنم؟ و علاوه بر این، احسن من کل، حتی از ترک خودش. پس اگر یه جایی ترک، نمیخوام اصلا نزدیک بشم، ولی فعل احسنه، باید برم انجام بدم. اگر از لا تقربو نفهمیدیم، از همینجا میتونیم استفاده کنیم. یا یه مثال دیگه این شیخ مطرح میکند: اگر جنسی رو فروختم، میتونستم به اسکناس بفروشم، میتونستم به مثلا به درهم یا دینار. دو جور پول داریم، اولش با درهم یا دینار متساوی بود، با درهم معاوضه کردم، بعد درهم ها شد مال یتیم، الان درهم ها میتونم با دینار معاوضه کنم یا نه؟ الان میتونم درهم را با دینار معاوضه کنم یا درهم رو دیگه نمیتونم با دینار معاوضه کنم؟ اگر گفتیم احسن من ترک، خب با همون درهم احسن من ترک بود و انجام دادم، دیگه حالا تعویض درهم با دینار دلیل نداره، چرا من این کار رو انجام بدم؟ اما اگر گفتیم احسن من کل، پس اگر اول تعویزه با درهم کردم، لابد از این جهت بود که دینار و درهم متساوی طرفین بود، پس مخیر بودم بینهما، تخییر هنوز باقی است. روی احسن من ترک خود درهم تعین پیدا میکرد، روی احسن من کل باید درهم و دینار رو متساوی فرض کنم و تخییر، اون وقت بگم تخییر حالا هم باقی است، پس میتونم درهم رو با دینار معاوضه کنم. اینا یه تفاوت هایی که روی این احتمالات درش پیدا میشه. فعلا صرفا چهار احتمال رو مطرح کردیم: در قرب چهار احتمال، در حسن چهار احتمال. بریم سراغ روایات، ببینیم از روایات کدومی که از این احتمالات تأیید میشه. ثم انه هل یشترط فی ولایت غیر الاب والجد ملاحظة الغبطة لليتيم ام لا. در مورد ابو جد رو تکرار نمی کنیم، در مورد غیر ابو جد، فقیه و عدول المؤمنین، آیا ملاحظه مصلحت یتیم لازم است یا نه؟ ذکر الشهید فی قواعده ان فیه وجهین، بگیم لازمه یا لازم نیست، ولکن ظاهر کثیر من کلماتهم انه لا یسه تصرف در مال یتیم الا مع المصلحه بل فی مفتاح الکرامه انه اجماعی، و در مفتاح الکرامه باز ان الظاهر من التذکره فی باب الحجر کونه، که باید مصلحت دار باشه، اتفاقی بین المسلمین، و عن شیخه فی شرح القواعد کاشف الغطاء انه ظاهر الاصحاب، وقد عرفت تصریح الشیخ والهلی بذالک حتی فی الاب والجد، که اونا میگفتن در ابو جد هم باید مصلحت دار باشد، و یدل علی بعد ما عرفت من اصالت عدم الولایه لعهد لعهد، اصل در ولایت عدمی، پس باید خارج بشیم از این اصل به قدر متیقن، قدر متیقنش اونجاییست که مصلحت دار باشه، علاوه بر این الا و
باللتیهی احسن و حیث ان توضیح معنی الآیه علا ما ینبغی لم اجده فی کلام احد من المتعرضین لبیان آیات الاحکام، در کتب آیات الاحکام نیافتم کسی این آیه رو مفصل معنا کرده باشه، فلا بأس به توضیح ذالک فی هذا المقام، فنقول ان القرب فی الآیه یحتمل معانی اربعه. قرب چار معنا احتمال میده. الاول، معنای اول، مطلق و تقلیب و تحریک، ما اینو دوم گفتیم به مناسبتی. ایشون اول میگه مطلق قلب و انقلاب و حرکت دادن، حتی حرکت از یک مکان به مکان دیگر. فلا یشمل قرب مثل ابقائه علی حال او عند احد، باقی گذاشتنشو در دست کسی هست، وسط بیابون هست، بگذارم من قربی پیدا نکردم تا لا تقربو شاملم بشود. از ثانی، معنای دوم، در اختیار گرفتن، بعد ان کان بعیدن ان، در اختیار من نبود، در اختیار نگیر مگر اینکه احسن باشد. بعد ان کان بعیدن ان و مجتنبا، فل معنا تجتنبو ان ولا تقربو مال یتیم را، مگر اینکه قرب و در اختیار گرفتن بهتر باشد. فلا یشمل، خب حالا اگر در اختیار گرفتی بعدش چی؟ چه اندازه میتونی معاملات روش انجام بدی؟ چه تصرفاتی میتونی دربارش انجام بدی؟ دیگه اونها رو ساکته، درباره اونا بحثی نمی کنه. فلا یشمل حکم با بعد الوضع، بعد از اینکه دست روش گذاشت دیگه درباره اون ساکت. از ثالث، ما یعد و تصرفن عرفن، اون چی که عرف بهش تصرف میگه، قرض برداشتن، بی، اجاره و ما اشبه ذالک. فلا یدلو علا تحریم ابقائهی به حالهی تحقیده ازا کانت تصرف فیه احسن من، پس بنابراین باقی گذاشتنش حرام نیست، ولو اینکه تصرفش احسن باشه، ولی من نمیخوام با تصرف بکنم، تصرف اگر کردم باید احسن باشه، ولی من که اصلا نمیخوام تصرف بکنم، باز شاملش نمیشود الا به تنقیح المنات، مگر اینکه کسی اگه این معنا رو گفت نسبت به ابقا تنقیح منات بکنه، بگه همونطور که در تصرف باید احسن رو حساب کرد، بین تصرف و عدم و تصرف هم باید احسن رو حساب کرد، برای اینکه ما از نبض از کلام شارع دست میاریم، میخواد مراعات بکنه احسن رو برای طفلیتیم، پس اگر تصرف احسنه تصرف بکن. این سه معنا. الرابع، مطلق الامر الاختیاری المتعلق به مال الیتیم. قرب یعنی هر گونه اختیار در مورد مال یتیم، اختیار نکنید، انتخاب نکنید در مورد مال یتیم مگر اون راه احسن را. اعم از فعل و ترک و المعنا لا تختارو فی مال الیتیم فعلا او ترکن الا ما کان احسن من غیره، فیدل بر حرمت ابقاء فی الفرض المذکور، رو این معنا کنار گذاشتن و دست نزدن و جلو نرفتنم، اگر جلو رفتنش احسن باشه تصرف نکردن میشه حرام. لأن ابقاءه قرب له بما ليس احسن، برای اینکه به این معنا کنار گذاشتنم یک نوع قرب به ما ليس احسن، قرب به ما ليس احسن حرامون. این چهار احتمال. و اما لفظ الاحسن فی الآیه، کلمه احسن، فیحتمل ان یراد بهی ظاهره من التفضیل، افعال تفضیل باشه، و یحتمل ان یراد بهی الحسن یعنی حسن وصفی، و علل اول که احسن تفضیلی مراد باشه، فیحتمل تصرفی که احسن باشه من ترکه احسن هر فعلی را نسبت به عدم خودش بسنجیم، کما یظهر من بعضی، و یحتمل ان یراد بهی ظاهر احسن، چون ظاهر از این نظر، چون افعال التفضیلی که مفضل علیهش حذف شده باشه یدل بر عموم مفضل علیه، پس احسن من الکل و هو الاحسن مطلق، از ترک و غیر ترک، از تصرفات دیگر احسن از همه چیز. این دو احتمال رو افعال تفضیل. و علی الثانی یعنی یحتمل ان یراد بهی حسن وصفی، فیحتمل
اونم محتمل است که مراد ما فیه مصلحه باشه، سود داشتن یه احتمال، و محتمل است که مراد اونیست که ضرر نداشته باشه. الا ما قیل من ان احد معان الحسن ما لا حرج فی فعله معان الحسن یا حسن، یکی از معانی خوب این است که بدی نداشته باشه، چیزی که بدی نداشت ذاتش خوبه دیگه. این چهار احتمال، پس چهار احتمال در معنای قرب، چهار احتمال در معنای حس. اگه خواسته باشیم جدول ضربای کناری حاشیه به صمدیه ای درست کنیم میشه چقدر؟ 16 احتمال. ثم ان الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث، از احتمالات قرب ظاهرش معنای سومه، یعنی تصرفات عرفی. تصرف نکنید در مال یتیم مگر به اون چیزی که احسن بوده باشد، به قول آقا نزدیکی نکنید با مال یتیم البته. و من احتمالات الاحسن هو الاحتمال الثانی، مقصود از کلمه احسنم احتمال دوم روشن تره. احتمال دوم کدومه؟ چون این چهارتایی قاطی شد مرحوم شیخ خودش معین میکنه. احتمال دوم اون گفت و علل اول فیحتمل تصرف احسن من ترکه و یحتمل ان یراد به ظاهره و هو احسن مطلق. این و یحتمل میشه احتمال دوم، و الا و یحتمل ان یراد به الحسنی که دوم از اون بخش اول بود میاد سوم و چهارم. لذا شیخ برای اینکه گم نشه خودش معنا کرده اعنی تفضیل مطلق را و هینه زین. حالا ثمره‌ای که برش باره رو معنای سوم، ترک حرام نیست، اصلا بذار کنار، هیچ دخالتی نکن، اصلا نرو جلوی مال یتیم، این کار حرامی انجام نشده. اما اگر رفتی تصرف کردی نباید تصرف کنی الا بالتی احسن، اما ترکش اشکالی نداره که. و هینه زین فاذا فرضنا ان المصلحه اقتضت بیع مال الیتیم، و ما این کارو کردیم، فبعناه به عشرت دراهم ثم فرضنا انه لا یتفاوت الیتیم ابقاء دراهم، یا دراهمو تبدیل به دینار کنی و جعلها دینارا، فاراد الولی جعلها دینارا. خب این که فرق نمیکنه که، چطور میخوای درهم و دینار بکنی؟ این تصرف دیگه احسن نیست، فلا یجوز، چون افضل نیست، تصرف بهتری نیست. لأن هذا التصرف ليس اصلح من ترکه، و ان كان يجوز لنا من اول الامر بيع المال بالدينار لفرض عدم التفاوت بين الدراهم والدينار بعد تعلق المصلحه بجعل المال نقدا، ولو اگر از اول که میخواستم بفروشم متساوی بود، دینار و درهم فرق نمیکرد، همون وقت میتونستم تبدیل به دینارش بکنم، از اول درهم نگیرم و دینار بگیرم، اون وقت جایز بود. اما حالا که دینار گرفتم، درهم گرفتم، درهم شد مال یتیم، این درهمو میخوام تبدیل به دینار بکنم، دو مرتبه تصرف آخر ولا یجوز. اما لو جعلنا الحسن به معنا مالا مفسده دفی، ولی اگر حسن و حسن را به معنای عدم و ضرر گرفتم، خب بله عدم و ضرر در اینجا هست، تبدیل دینار به درهم که ضرر نداره، فیجوز جایز. و کذا لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع، و همچنین است اگر قرب رو به معنای چارم گرفتم. قرب به معنای چارم گفتیم قرب عمه از فعل و ترک. الان دیه درهمای طفل اینجاست، درهمای طفل که اینجاست، درهمو همین جور بگذارم، یعنی ترک و تبدیل، تبدیلش کنم به دینار، تبدیل فعل. پس فعل و ترک، فعل و ترک هیچ کدوم با هم فرقی نمی کنه، هیچ کدوم احسن از دیگری نیست، چون احسن نیست بینشون مخیرم، مخیر میشم بین این دوتا، چون روی معنای چهارم ترک الفعلم اومد توی لا تقرب دیگه، لا تقرب مگر اونی که احسن باشه، چون احسنی در بین نیست پس مخیری، بنابراین اولش مخیر بودی دینار و درهم، حالاش هم مخیری که دینارن بگذاری یا درهما، پس میتونی تبدیل بکنی. لأن اذا فرضنا ان القرب یعم ابقاء مال الیتیم علی حاله، قرب شامل ابقاء هم میشه، کما هو الاحتمال الرابع فیجوز التصرف المذکور، این تصرف تبدیل دینار به درهم یا درهم به دینار هم جایزه، از بعد کون الاحسن هو جعل مال الیتیم نقدا. خب این کارو کردم، فکما انه مخیر فی الابتدا بین جعله دراهم او دینارا، که این دوتاش مخیر بودم چون مساویست، لان القدر المشترک احسن از غیر است، یعنی نقد شدن بهتر از نقد نشدن بود، و عهد الفردین دینار و درهم بر یک دیگر مزیتی ندارد، عهد الفردین لا مزیت لعهدهما الآخر، فیخیر و کذالک بعد جعلهی دراهم. حالایی هم که تبدیل به درهمش کردم، درهم با دینار مساویه، فعل و ترکش مساویه، پس مخیرم بین فعل و ترک تخییر میشه. مخیرم دیگه تخییر معناش همینه. اذا کان کل من ابقاء الدراهم علی حالها و جعلها دینارن قربا، چون هیچ کدوم بر دیگری مزیت نداره، در مورد تساوی میشه تخییر، و القدر المشترک احسن منه، فعهد الفردین لا مزیت فیه علی الاخر، فهو مخیر بینهما، نوشته مجیز بینهما، فهو مخیر بینهما، بین این دوتا بازم مخیر، دینار رو همین شکل باقی بگذاره، درهم رو همین شکل باقی بگذاره، یا احدهما رو به دیگری تبدیل بکنه. فالحاصل انه کلما یفرز التخییر بین تصرفین فی الابتدا، اولی که میخواستم تصرف بکنم، تصرفش از عدم تصرف اولی احسن بود، پس تصرف شد برام جایز. این تصرف دو جور میتونست بشه، دو جور متساوی. این دو جور متساوی توش مخیر بودم، این دو جور متساوی که مخیر شدم، تخییرش همچنان باقی است. کلما یفرز تخییر بین دو تصرف در ابتدا از این جهت که قدر مشترک احسن بود از عدم، و عدم و مزیت لعهد الفردین، و یکی از دو فرد مزیت بر دیگری نداشت، تحقق تخییر لعجل ذالک استدامتن، تخییر برای همین جهتم استدامتن باقی میماند. فیجوز العدول من احدهما بعد فعله الى الاخر، بعد از اینکه یکی انجام داد تبدیلش کنه به دیگری براش جایزه. اذا کان العدول مساویا للبقا بالنسبت الى حال الیتیم، در صورتی که عدول مساوی است، ولو اینکه نفعی داشته باشد برای خود متصرف، برای او فایده داشته باشه، اونش دیگه فایده ببره نوش جونش، برای یتیم مساوی باشه، کافی است از این نظر. در هر حال شیخ میگه روی این احتمال چهارم اینجا میشه تخییر، اما روی احتمال سوم الان تبدیلش یکی به دیگری تصرف جدید، عدمش لزومی نداره، عدمش که مورد قرب نیست، فعلش که قربه باید احسن باشه و این فعل الان احسن نیست، این تبدیل میشه لایجوز. فرق بین احتمال سوم و چهارم در این نکته است که احتمال سوم فقط خطاب به نسبه به فعل دوخته می شود، اما رو احتمال چهارم خطاب به نسبه به فعل و ترک هر دو دوخته می شه، در مورد تساویش میگه تخییر. البته این مطلب مورد اشکال قرار گرفته که تخییر در جایی است که فعلی بایستی انجام بشه، اما آیه که نمیگه حتما باید قرب رو انجام بدید، میگه قرب انجام ندید مگر احسن بشه. حالا احسن نداره، خوبش کنون انجام نده، بیش کنون ولش کن، لازم نیست که یه کاری انجام بدی از این نظر که مجازون بینه هما باید باشه، اگه اونجور باشه باید مجاز باشه. بله، این شد تحلیل آیه شریفه تا به اینجا. لکن الانصاف ان المعنى الرابع للقرب مرجوح فی نظر العرف، این معنای چهارم از نظر عرفی مرجوه به نسبت معنای سوم، ولذا نه همون معنای سوم رو بگیریم، تصرف عرفی نشود مگر در صورتی که تصرف احسن بوده باشد، یعنی تصرفی که احسن از کل. این از نظر معنای آیه. و ان کان الذی یقتضیه تدبر فی قرض الشارع، مگر اینکه به اون تنقیح منات بچسبیم، بگیم ولو آیه میگه تصرف نکنید مگر تصرف احسن، درست ظهور آیه همینه، اما اگر ببینم کنار موندنش، این کنار موندن فایده توش نیست، اما تصرف احسنه، من هیچ تصرف نکنم، این اشکالی نداره. این عدم هم، کنار گذاشتن هم، تصرف نکردن هم اگه غیر احسن باشه مطلوب شاره نیست. میتونیم تنقیه منات کنیم و به تنقیه منات بگیم باید فعل رو انجام بدهد و ترک کنه، ترک را ترک و ترک کنه. و امکان الذی یقتضیه تدبر در غرض شاره و مقصود شاره از مثل این کلام، این معنای چهارم در حقیقت الله یختارو فی امر مال الیتیم، مگر اون چه که احسن از غیر باشد. و یکیش در مورد ترک هم فی امر مال الیتیم که گفتیم، یعنی ترک رو اختیار نکند مگر این که اون ترک احسن باشه، که همون معنای چهارم بشه. پس شیخ میگه از نظر لفظ آیه معنای سوم، از نظر تنقیه منات معنای چهارم. نه ربما یظهر من بعض الروایات، حالا میریم سراغ روایات، از روایات استفاده میشه. ان منات حرمت تصرف هو الضرر، تصرف در مال یتیم اگر موجب ضرر بر مال یتیم باشد جایز نیست، حرامون. اگر موجب ضرر نباشه جایزون، همین اندازه که ضرر نداشته باشه ولو احسن تفضیلی نباشه. این که با اون احسن تفضیلی معارضه میکنه، احسن نیست، تفضیلی درش نیست، اما همینقدر که ضرر نداره مالا مفسد تفی حسن، اونم به اون معنای چهارم مالا مفسد تفی، همین اندازه تصرف کافیه. لا ان منات الجواز هو النفع، نه این که منات جواز استفاده و احسنیت باشه. حالا کدوم روایت؟ ففیه معنای سوم و معنای اول و دوم به طریق اولا، وقتی معنای سوم نشد معنای اول و دومش به طریق اولا نفی میشه. ففی حسنت الکاهلی قال لابی عبدالله الا انا لندخل علی اخ لنا فی بیت ایتام و معهم خادم لهم، ما وارد میشیم مهمونی میریم خونه یکی از دوستانمون، خونه یکی از برادرانمون، تو خانه‌ای که اون خانه مال ایتامه. مثلا فرض کنید کسی بوده، شوهرش فوت کرده، بچه دار بوده، خانه مال شوهرش هست و مال این بچه ها. حالا این آقا تازه، این خانم تازگی شوهر رفته، این شوهر تو خونه این بچه ها زندگی میکنه، مثلا حالا به هر نوعی که زندگی میکنه، و معهم خادم لهم، خادمی هم داره. ما وارد این خونه میشیم، فنقعد علی بساطهم و نشرب من مائهم، از روی قالیشون میشینیم، رو فرششون میشینیم، از آب اون خونه میخوریم، و یخدمنا خادمهم، اون خدمتگزارشون، عبدشون، کنیزشون برای ما کار میکنه، و ربما طعمنا فیه من الطعام من عند صاحبنا و فیه من طعامهم، سفره میندازن غذای رفیقمونه، احیانا یه کاسه آشم مال اونا سر سفره است مثلا. فما ترا فی ذلک، چگونه است این تصرفاتی که ما در مال این ایتام انجام میدهیم؟ قال، امام فرمود ان کان فی دخولکم علیهم منفعتون لهم فلا بأس، اگر این رفت آمد شما برای اونا منفعتی داره، این کارایی که انجام میدید نفعی داره برای اونا، اشکالی نداره. و ان کان فیه ضرر فلا، اما اگر ضرر داره حق نداری. این عبارت روایت از نظر بعضی از فقها مثل صاحب جواهر مورد اشکال قرار گرفته، که اگر نفع داره جایز، اگر ضرر داره جایز نیست. اگه نه نفع داره نه ضرر چی؟ نه نفع داره نه ضرر، مفهوم اگر نفع داره اینه که اگر نفع نداره جایز نباشه. مفهوم اگر ضرر داره اینه که اگر ضرر نداره جایز باشه. پس این دوتا مفهوم ها در مورد این جایی که نفع داره و نه ضرر تعارض میکنه. جایی که نفع داره و نه ضرر، صدر روایت میگه ان کان لهم نفع فیجوز، پس اینجا که نفع نداره فلا یجوز. ذیل روایت میگه اگر ضرر داره لا یجوز، مفهومش اینه که اگر ضرر نداره یجوز. این دوتا مفهوم با یکدیگر چی میشونه؟ تعارض میکنه. مرحوم شیخ میفرماد خوب روایت و فوری خودشو با خودش معارضه درست میکنه. نه، مراد از نفع میدونید در این آیه چیه؟ مراد از نفع در این روایت اینه، میرید توی این خونه از مال ایتام میخوری، آیا بالاخره ما به ازاد چیزی بهشون میدید یا نه؟ یه چیزی در مقابل این بهرهی که شما از مال ایتام میبرید داده میشود یا نه؟ مراد از نفع این است که ما به ازاشو بهشون میدید یا نه؟ نه مراد از نفع این است که ما به ازا با یه چیز اضافه، اضافه مراد نیست، یعنی فایده ای هم به اونا برسه، یعنی ما به ازایی براشون داشته باشه. میگه آقا فلان کار رو انجام بده بر فلان، میگه فایدهش بر من چیه؟ یعنی در مقابل این کاری که انجام میدم چی به جیب من میاد؟ در مقابل همون ما یوازی همون را، نه چیز اضافه ای. وقتی نفع رو به این معنا معنا کردیم دیگه صدر و ذیل روایت تهافتی نداره و نتیجتا نتیجه روایت میشه چی؟ اینه که اگه ضرر داره چیزی میخورید، جاش چیزی نمیدید لایجوز، اما اگه جای خالیشو پر میکنید همین اندازه جایزه. پس به همین اندازه که جای خالیش پر بشه، ضرر نداشته باشه، در حقیقت منات میشه جمله لا ضرر علیهم، به همین اندازه کافی است که جایز بوده باشد. بله آقا، ما فعلا احسن رو بس نگه، این روایت رو داریم بحث میکنیم، ما هستیم این روایت، داریم بحث در باید روایت. بله آقا، ما به نفع مال اصفهان نیست که، این نفع معمولی، اونجا همیشه چیز اضافه میبینه. بله، ولی در صورتی که نه، میگه آقا این کاری که من انجام میدم نفعش برای من چیه؟ نه، همیشه اینطور نیست، هر کاری که انجام میدی مزد همون کار رو که بگیری میگی نفعش اینه، عملی که صبح توشون کار میکنه نفعش چیه؟ مزدیست که اون روز میگیره، این مزد همون ما به ازاش نه، حتما یه چیزی زیادتر باید درش باشه. بنا ان الا ان المراد من منفعت الدخول ما یوازی عوض ما یتصرفون من مال الیتیم عند دخولهم فیکون مراد به ضرر در ذیل ان لا یصل الی الایتام ما یوازی ذلک ما بیزاش هم ندم فلا تنافی فی ذلک. یه فیلم است که اینجا جا مونده، بین الصدر و الزیر الا ما زعمه بعض المعاصرین من ان الصدر دال بر اناطه جواز به نفع و زیل دال بر اناطه حرمت به ضرر فیتعارضان این دو مفهوم در موردی که یکون و تصرف نه نافع و نه مضر و هازا منه این تعارضی که ایشون درست کرده مبنی جون بر این که مراد به منفعت دخول بر اونها نفعی است که لحاظ شده باشد بعد از وصول ما به ازاء مال یتیم به او یه چیز اضافه، نفع اضافه بهش رسیده باشه، اینجور گمان کرده به معنا ان یکون المنفعه فی معاوضت ما یتصرف ما یتصرف من مال یتیم به ما یتوسل الیه من ماله، در این معاوضه براشون منفعت داشته باشه که اضافه توش داشته باشه، معاوضه بکنه اون تصرفی رو که در مال یتیم میکنه با چیزی که بهشون میده، به ان یکن یشرب ما ان فیعطی فلساب ازائه، در مقابل آب پول بده، که پول در مقابل آب مثل پولی که به سقا میده فقط پول آب نیست، یه چیز اضافه هم داده شده براش که منفعتی برده در اونجا و هاکذا. ولی و انت خبیرون به انه لا ظهور للروایه حتی یحصل التنافی، نه ظهور نفع در روایت به این معنا نیست، نفع به همون معنا که جای خالیش پر بشه، ما به ازا و مقابل داشته باشه، پس روایت به همین اندازه میگه یجوز التصرف.